خاطرات خانه زندگان قسمت 12. کمون زندانیان سیاسی هم شورای نگهبان داشت. در قسمت پیش از ماجرای مسجد گوهرشاد در سال 1314، زمزمه کشف حجاب و واکنش رضا شاه به اعتراض روحانیونی چون سید یونس اردبیلی و بهلول صحبت شد و در مورد گروه 53 نفر و زندان قصر که بخشی از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است نکاتی را اشاره نمودم. در این بحث به کمون بزرگ زندانیان سیاسی می پردازم که از هم پاشیدنش در زندانهای شاه با شق شق شدن نیروها بعد از انقلاب رابطه دارد. در گفتمان زندان کمون یعنی چه؟ ظرف زندگی جمعی برای زندانیان سیاسی کمون است. کمون مشترکی که ضوابط و مرزبندی‌های خاص خودش را دارد. کمون یک واژه اجتماعی است تا اقتصادی سیاسی و از نظر لغوی به معنی تجمع است. نوعی سازمان زندگی و کار جمعی است که در آن کسی بر کسی برتری ندارد و افراد به طور یکسان از حاصل کار همگان برخوردار می‌شوند. در کمون سلسله مراتب وجود نداشته و اموال و وسایل آسایش در اختیار عموم قرار می گیرد. از قدیم و ندیم تلاش زندانیان سیاسی این بوده که با فزون طلبی و خودخواهی های فردی مرزبندی داشته و به تعاون و زندگی جمعی خو بگیرند. نخستین کمون‌ها در عصر جدید. رابرت آون اصلاحگر بریتانیایی، شارل فوریه اقتصاددان فرانسوی و اتین کابه سوسیالیست تخیلی نخستین کمون‌ها در عصر جدید را پیریزی کردند که البته دوام زیادی نیاورد. از کمون‌های شهرستان در ایتالیا و نظایر اون در قرون وسطا می گذاریم. در آمریکا از سال 1804 میلادی کسانی در فکر تأسیس جمعی هم نواب و همراه بودند و سالیان سال این ایده را که خودش نوعی کمون بود پی گرفتند. در لانگ آیلند آمریکا نیز کمون مانندی از سال 1851 میلادی شکل گرفت. کمون آنارشیست ها که از 1895 تا 1919 در تاکومای ایالات متحده دوام یافت و تشکل مهاجرین سیسیل، مهاجرین ایتالیایی در برزیل اوایل قرن بیستم نمونه های دیگر کمون هستند. در روسیه در سالهای 1917 تا 1921 کمون‌های جمعی کشاورزی سازمان یافت، ولی بعداً با سیاست اقتصادی جدید نپ که پس از پایان جنگ‌های داخلی در شوروی اتخاذ شد از میان رفتند. در چین هم در دوران جهش بزرگ به پیش کمون‌های بزرگی شکل گرفت. مزرعه اشتراکی مشاو و دهکده اشتراکی کیوبتس در اسرائیل نیز ادعا می شود نوعی کمون است. در آلمان کمونهای ضد فاشیست فعال بودند. در نیجریه و کشورهای دیگر هم شبه کمونهایی وجود دارد. در ونزوئلا حدود 200 کمون سوسیالیستی مستقل از دولت میگویند شکل گرفته است. گروه‌هایی که با نظام سرمایه‌داری مرزبندی دارند نیز از سالها پیش در کالیفرنیا به تشکیل کمون دست زدند. امروزه از کمون هنر هم صحبت می‌شود که علاوه بر فرهنگ ورزان گروه‌های سیاسی هم به اون علاقه دارند. به کمون پاریس بعداً اشاره می‌کنم. واژه کمون معانی مختلفی دارد که برخی از آنها را توضیح می‌دهم. زمان ورود عامل بیماریزا تا ظهور علائم بیماری را کمون می‌گویند. در اسکاندیناوی از قدیم واحدهای اجتماعی مردم مثل دهکده‌ها کمون نام داشتند که محلی برای تصمیم گیری های کلان در سطح اجتماع بود. این کمون ها هنوز هم در شمال اروپا وجود دارند. کمون اولیه را هم داریم که شالودش مالکیت جمعی اجتماعات و گروه های انسانی است. البته زندگی جمعی اون امت واحده مادون آگاهی بود و با فزون طلبی بردهداران آینده در هم شکست. کمون پاریس، لا کمون د پاری، اولین حکومت کارگری جهان توصیف می شود. منظور از کمون پاریس جنبش انقلابی و دولت شورشی است که در بهار سال 1871 میلادی در پاریس و در متن تناقضات اجتماعی عمیق جامعه فرانسه اون روز شکل گرفت و بیرحمانه سرکوب شد. چند نکته دیگر. واژه کمون 8 مرتبه در کتاب مقدس اشاره شده است. در کتاب اعمال رسولان قسمت 2 فراز 44 آمده مؤمنان با هم زندگی می کردند و در همه چیز شریک بودند. گروه های مذهبی در هلند به کمون و نشست های خودشون خمنته می گویند که غیر از خمنته به معنای شهرداری است. کمون با واژه آلخمین یعنی عمومی همریشه است. در مراسم سنتی و مذهبی قدیم در اروپای مسیحی، مثلا در مراسم غسل تعمید، کمونی تشکیل می شود. در دهه 60 و بعد از اون که هیپی ها به صحنه آمدند، کمون و زندگی جمعی بیش از پیش بر سر زمان ها افتاد. در فیلم سینمایی توگدر همه با هم که به این گونه زندگی ها می پردازد، کمون چیزی ساده و بی تکلف و در این حال خنددار معرفی می شود. واژه کمون که جمع و همگان هم معنا می دهد به مضمون واژه باستانی ویس نزدیک است. ویس در اوستا و در سنگ نوشته های داریوش آمده و تا زمان ساسانیان نیز باقی مانده و پیش از اون که به ده و قریه و جماعات دهکده ای اطلاق شود جمع باوری و کمون را تداعی می کند. این را هم اضافه کنم که کمون با فتح کاف، کمون که به معنی گیاه زیره است و در غذا از اون استفاده می شود با کمون که کلمه فارسی نیست تفاوت دارد. پیش زمینه های کمون مشترک در زندان های ایران. از سال 1308 حدود 90 سال پیش که قدیمی ترین زندانیان سیاسی امثال یوسف افتخاری و ابوالقاسم اسکندانی زندان بودند و در دوره های بعد همدردی و همدلی بین زندانیان سیاسی رواج داشت. برای مثال در گروه 53 نفر کسانی که در بند هفت زندان شماره دو بودند و وضع بهتری داشتند به زندانیان بند دو همون بخش که اکثرا بی پول و بدون ملاقات بودند ماهیانه کمک می‌کردند و تک و توک کسانی که در بند دو از ملاقاتی ها غذا می‌گرفتند تنها نمی‌خوردند و سفره واحدی داشتند. یعنی ایده کمون در رفتار پیشینیان و تجربه زندانیان قدیمی سیاسی وجود داشت، هرچند به پررنگی کمون بزرگ زندان قصر در دهه 50 نبود. از سال 1349 به بعد که دستگیری آزادی خواهان و روشنفکران اوج گرفت و جو جدیدی در زندانها پدیدار شد، خیلی ها از وحدت استراتژیک با گروه های معتقد به مبارزه قهرآمیز جانبداری کردند و کمون مش در تقدیر بود، کمون جمعی که معتقد به مشی مسلحانه بودند و زندانیان صرف نظر از هر نوع ایدئولوژی می توانستند عضو اون باشند. در پیامد اعتصاب قضای 11 روزه زندانیان در اواخر سال 1350 که به عقب نشینی پلیس انجامید، ایده کمون تقویت شد. کمونی که اصالت را به مبارزه با امپریالیسم و تقوای سیاسی بدهد و شعارش جمع واحد و وحدت نیروها باشد و انضباط و مرزبندی های دقیق داشته از مقررات و سازماندهی خاصی پیروی کند. چریک های فدایی، مجاهدین، اعضای ستاره سرخ، آرمان خلق، گروه ساکا و بنگلادشی ها، عده‌ای که روز استقلال بنگلادش از گروه ساکا انشعاب کردند، بنگلادشی ها، نیکسونی ها، دانشجویانی که در جریان دیدار نیکسون از ایران به ماشینش سنگ زدند، کسانی که به خاطر جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شدند و دیگران، گروه‌های سیاسی کوچکتر و حتی منفردین با ایده کمون همراه شدند، هرچند شماری از آنان مخالف مشی مسلحانه بودند. آنها که در فکر عفو رفتن بیرون بودند، همچنین زندانیانی که به جفا یا به خطا بایکوت شده بودند گرد و کمون نمی گشتند و یا به کمون راه داده نمی شدند. توده ای ها جمع ویژه خودشون را داشتند و در کمون بزرگ نبودند. امثال آیت الله انواری و زندانیان مؤتلفه، حبیب الله عسکرولادی، حاج هاشم امانی، ابوالفضل حاج حیدری، حاج احمد شهاب، اسدالله لاجوردی و دوستانشون در آغاز مقابله با کمون را مصلحت ندیدند، اما با اون همدلی هم نکردند. اونها از پیش جمع خاص خودشون را داشتند و بیش از حد مسئله نجس و پاکی و اون چرا شرعیات میپنداشتند برجسته میکردند و میگفتند با غیر مذهبی ها قاطی نمیشیم. یک بار اسدالله لاجوردی عصبانی شد و جمله‌ای به این مضمون گفت که اگر روزی قرار باشه ایران در جبهه کمونیست بره، ما در جبهه آمریکا خواهیم رفت. شکرالله پاکنژاد از قول عسکرولادی می گفت ما می توانستیم به جای منصور نخست وزیر خود شاه را بزنیم، اما چون به نفع کمونیست ها تمام می شد از آن منصرف شدیم. کمون مشترک در زندان قصر. سال 1351 در زندان قصر هر بند یک کمون بزرگ و چند کمون کوچکتر داشت. در زندان شماره 3 قصر حدود 400 نفر کمون بزرگ را تشکیل می‌دادند. از جمله وظایف کمون تنظیم رابطه زندانیان با خودشون و با بیرون خودشون بود. کمون کارهای داخلی زندان را مدیریت می‌کرد. زندانیان پولی که از طرف خانواده‌ها می‌گرفتند به صندوقدار می دادن و هیئت مدیره نیازهای اصلی اعضای کمون را تهیه و در اختیار عموم قرار می داد. کمون هر روز چند نفر را که چرخشی عوض می شد به نوبت برای کارگری در بند تعیین می نمود که مسائل مربوط به آشپزخانه، نظافت زندان و کارهای جاری را انجام می دادن و سفره صبحانه و نهار و شام و تقسیم میوه را به عهده داشتند. نمایندگان رسمی کمون را با شرکت همه زندانیان انتخاب می کردند. معمولاً در زندان قصر 10 نفر انتخاب می شدند، 5 نفر از مجاهدین و 5 نفر از فدایان. از گروه های دیگر و منفردین هم گاه گداری کسانی کاندید می شدند. بودند کسانی که هوادار مبارزه چریکی نبودند، اما مثل هادی جفرودی از طوفان، سیامک لطف‌اللهی از سازمان انقلابی یا باقر قلیایی مترجم کتاب نقش کار در تبدیل میمون به انسان نوشته انگلس، با کمون زاویه نمی گرفتند. نمایندگان کمون علاوه بر مسائل صنفی و تنظیم رابطه با بیرون بند، تضادهایی را که زندگی جمعی در عمل با اون مواجه می شد حل و فصل می کردن. مسئولین اصلی کمون رابطه با پلیس و افراد بیرون از کمون را هم تنظیم می کردن و انتقال اخبار به بیرون از زندان و برعکس را هم به نوعی سمت و سو می دادن. البته این مسئولیت حساب و کتاب داشت و برای خودش وجهی به حساب می آمد. میشد فهمید که با نظارت و هدایت راهبران 2 سازمان اصلی ضد رژیم، فدایان و مجاهدین، افراد انتخاب می شوند. یعنی همینجوری کسی مسئول نمی شد و اگر کسانی کاندید می شدن، سمپات ها حواسشون بود به کدام یک رأی بدهند. از شهردار بند گرفته تا مسئول کتاب ها و بیماران و پخش جزوه تا حتی مسئول شیر سماور و روشن و خاموش کردن تلویزیون وجهی داشت و دوری و نزدیکی او با خط و خطوط و مشی مسلحانه در نظر گرفته می شد. در زندانهای رژیم پیشین کمون به مثابه یک واحد صنفی با جریان مخفی پشت اون، یعنی کمون به مثابه یک ابزار سیاسی، تفاوت داشت. اگر انتخاب شهردار و کارگران بند چرخشی و انتخابی بود، انتخاب مسئولین اصلی بند که خط‌دهنده بودند به همه زندانیان مربوط نمی‌شد و دموکراتیک نبود. مسئولیت کمون در ظاهر انتخابی بود، اما در واقع استصوابی بود و شورای نگهبان خاص خودش را داشت. فدایان و مجاهدین در زندان ارکان کمون مشترک بودند و در موارد بسیار دست هم دیگر را می گرفتند. اما این وحدت با تضاد هم همراه بود. در کمون بزرگ گاه تنش‌هایی هم دیده می شد و رقابت پنهان بین مجاهدین و فدایان به اشکال گوناگون خود را نشان می داد. مجاهدین در شماره 3 نیز تشکیلات خاص خودشون را داشتند. فدایان نیز همینطور. و طبیعی است هر کدام می‌خواست از دیگری عقب نماند. حتی برای شروع عملیات مسلحانه در آغاز نیز هر کدام می‌خواست از دیگری عقب نماند. هر دو در زندان در صدد تربیت کادرهای تازه بودند و می‌خواستند کسانی را که وقت آزادیشون نزدیک می‌شد با تجارب خودشون آشنا کنن، چه بسا پس از آزادی عضوگیری شود. گویا در زندان شماره 3 مجاهدین عنوان میکنن میخواهیم در بند نماز جماعت بخوانیم. علارغم مخالفت برخی از زندانیان مارکسیسم که برگزاری مراسم مذهبی جمعی را در بند بر نمیتافتند، مجاهدین در اتاق 9 زندان شماره 3 نماز جماعت برگزار میکنند. امثال بهروز حقی که اعتقاد دینی هم نداشتند، پیشنهاد میکنند برای حفظ وحدت و نشان دادن صف متحد در برابر پلیس، مارسیست‌ها هم در اون نماز شرکت کنند که با پرخاش و واکنش تند شماری از غیر مذهبی ها روبرو می شود. چند نفر با اشاره به بحث مارکس در کتاب نقد برنامه گوتا که یکی از مهمترین آثار اوست معتقد بودند وحدت نباید به دست کشیدن از اصول منجر شود. برخوردهای لفظی و عربده کشی در زندان. این گروه اون گروه را متهم می کرد که برخلاف توافقاتی که باید محترم شمرده شود زیر پای تازه واردین می نشیند و ایدئولوژی خودش را تبلیغ می کند، یا فلان جزوه را از جاسازی کش می رود، می خواهد از همه چیز سر در آورد. نماینده یه وقت کمون از فدایان متهم می شود که به جاسازی مجاهدین دسترسی پیدا کرده و جزوهی در مورد دکتر مصدق را برداشته است. گرچه بعدها در زندان وکیل‌آباد مشهد کاظم شفیعی‌ها، بهمن بازرگان و علیرضا تشیّد از آن فرد دلجویی کردند و گفتند اشتباه شده، اما خاطره تلخ آن باقی ماند. در مراحل بعد فاصله بین مجاهدین و فدایان بیشتر هم شد و برخی زمزمه کردند هر گروه اون چرا از ملاقاتی‌ها می‌گیرد، اما از کتاب یا میوه جداگانه نگه دارد. در اواخر سال 55 مشاجرات و برخوردهای لفظی به درگیری‌های فیزیکی هم کشیده شد و ساواک طبق معمول میپایید و کیف میکرد. یکی از فدایان مرتضی رحمت اللهی عمو رفتار دور از انتظار بروز داد، عربده کشی کرد و به مجاهدین توپید و چنین و چنان گفت: کاش موضوع اختلاف بر سر مسائل نظری یا سیاسی بود. نگاه مسلحانه بیرون از زندان در داخل زندان. سرودخانی و سرپیچی از مقررات زندان وظیفه روز شده بود. کمتر کسی به فراست می افتاد تا ضربات پی در پی ساک را به جنبش مسلحانه با واقع بینی جمع بندی کند. در عوض لطمات سنگینی که به کادرهای اصلی جنبش وارد آمده بود توجیه می شود. مبارزه در بیرون همه را از توجه به شرایط داخل زندان غافل کرده بود. با سرودخانی و با به هم زدن نظم دادگاه ارتش توسط شماری از زندانیان سقف محکومیت ها بالا رفته و همین روحیه تمرد در زندان ها را به زیان زندانیان دامن می زد، غافل از اینکه مسائل حاد مبارزه در بیرون با شرایط زندان یکی نیست. غیبت امثال سعید محسن و عباس مفتاحی و همه کسانی که مقاومت و ایستادگی اصولی را با برخوردهای واقع بینانه و منطقی تلفیق می کردند در زندان مشهود بود. دفاع از مشی مسلحانه با تعصبهای کور و با به اصطلاح مرزبندی قاطع با سیاسی کارها همراه بود و گاه به اتهام زنیهای زشت می کشید. طرفداران مشی چریکی کسانی را که به حق معتقد بودند مبارزه مسلحانه به محیط بازی که در اون کار علنی در جهت آگاهسازی مردم میتوان کرد ضربه میزند سیاسی کار مینامیدند. تیر سرگرد هوشیار فرزین به سنگ میخورد. آبان سال 51 شماری از زندانیان قصر را به زندانهای مشهد و شیراز انتقال دادند. فدایان و مجاهدین با احساس مشترک در زمینه مشی سیاسی مبارزاتی در زندانهای دیگر نیز به طور کلی به یکدیگر نزدیک بودند، اما وحدت آنان خالی از تضاد نبود و هر گروه مرزها و برنامه خاص خودش را داشت. در زندان مشهد وقتی سرگرد هوشیار فرزین جای سرهنگ شیروانی را که فردی معتدل بود گرفت و به ریاست زندان رسید، اوضاع قارش می شد. سرگرد فرزین پی بهانه می گشت تا نسق زندانیان را بگیرد. پلیس در بازرسی بند در زندان وکیل‌آباد نوشته پیدا کرد که به ادعای سرگرد فرزین متعلق به یکی از مجاهدین بود و اطلاعاتی در مورد سایر زندانیان و مواضعشون در زندان را در بر داشت و باعث تعجب شده بود. با تلاش مسئولین کمون قائله می‌خوابد و تیر فرزین به سنگ می‌خورد. در غیر این صورت مشکل بزرگی برای زندانیان پیش می آمد. پیش و بعد از اون واقعه شماری از زندانیان درست یا غلط احساس می کردن که در زندان از سوی مجاهدین پاییده می شود. وقتی سر و گوش آب دادنها از حد خود گذشت، یکی از زندانیان، منوچهر یزدیان، در اعتراض به اون چه کنجکاوی بیجا در کار دیگران مینامید، تهدید به اعتصاب قضا کرد. نشست مسئولین کمون، رحیم کریمیان، بیژن چهرازی و محمد سیدی کاشانی و محمود احمدی برای برخورد با این مسئله تشکیل می شود. رحیم استدلال می کند: ما نمی توانیم همین جوری هر کسی را که بخواهیم بایکوت کنیم. مقدمتاً باید پای صحبت‌های فرد معترض بنشینیم، ببینیم به چه دلیل یک زندانی مجبور به اعتصاب قضا می‌شود. منوچهر یزدیان وقتی تهدیدش مؤثر واقع نمی‌شود، 4 روز اعتصاب قضا می‌کند. این طور که خودش گفته است، با وساطت هواداران فدایی، مهدی ابریشمچی از جانب مجاهدین میپذیرد که کنترل رفت و آمد زندانیان کار پسندیده ای نیست و میتواند دیگران را به خطر بیاندازد. رضا شلتوکی هم مدتی به جمع مسئولین بند در وکیل‌آباد میپیوندد، اما او نمایندگی دار و دسته عسکرورادی را هم تقبل میکند و فدایان این عمل را نه به خاطر مسائل انسانی بلکه برای مقاصد سیاسی و مبارزه با اتوریته فدایی در زندان ارزیابی میکنن و میگوین آقای شلتوکی نماینده ستاد ارتجاع شده است و اوقات تلخی پیش میآید. زندانیان معمولا جابجا میشدند. در مقطعی افراد زیر در زندان وکیل‌آباد مشهد بودند: نصرالله اسماعیل زاده، علیرضا اکبری شاندیز، محمود احمدی، محمد صادق، رحیم کریمیان، نقی کریمیان، بیژن چهرازی، احمد حنیف نژاد، جعفر نجفی، رضا قبرایی، ولی جعفریان، عبدالحسین پوریکتا، رضا پوریکتا، هادی میرمؤیدی، احمد میرمؤیدی، عباس هوشمند، حسن ملارضایی، هادی قبرایی، محمد احمدیان، علی سواد کوهی ملقب به پلنگ، محمد حیاتی، ناد علی پور نقمه، ابو تراب باقرزاده، محمود بهکیش، کیانوش توکلی، علی نمد مالزاده، کاکا انصاری، محسن فرزانیان، جهانبخش پایداری، سیدی کاشانی، رشید حسنی، محمد روحی پور، رحیم انصاری، زرار زاهدیان، محمد علی شرف الدین، حسن عزیزی، علیرضا تشیّد، جورا انورچیان، کاظم شفیعی ها، احمد رضا شعاعی، ابوالفضل خیرزاده، حسین هاشمی، منوچهر یزدیان، مهدی فیروزیان، عماد رضوی، اسماعیل ذوالقدر، یوسف قانع خوشگبیجاری، مهدی ابریشمچی، ابراهیم خیری، حمید ژیان، تقی امینی، محمد امینی، بابا پورسادت، محمد حسن دستپرورده، حسین آلاتپوش، بهمن بازرگانی، حسن راهی، ستار کیانی، محمد مفیدی، عباس مظاهری، رضا شلتوکی، هاشم بنی ترفی، حمید فام نریمان، مرتضی باباخانی، حسن پیروزی، حبیب الله عسکرولادی، ابوالفضل حیدری، اسدالله لاجوردی، علی حسینی، جعفرزاده، لطف الله قوامی، محمد کلاه دوزیان، عزیز محسن، مهندس عراقی عضو حزب بعث و کسان دیگری که من نمی‌شناسم. بهروز نابت، بهروز راد و دیگر فرزندان مردم ایران. در زندان شاه متاسفانه جریانات معتقد به مشی مسلحانه با کسانی که به کار سیاسی بهای بیشتری می دادند برخورد خوبی نداشته و آنها را فلهی محکوم و بایکوت می کردند، تا اونجا که حتی انسان شریفی چون شکرالله پاک نژاد که یک سر و گردن از راهبران فعلی اپوزیسیون ایران بالاتر بود، زندانی مبارز و رنج دیده‌ای چون بهروز نابت را که اون همه شکنجه شد و بعدها مرتجعین تیربارانش کردند ساواکی تصور میکرد. بهروز نابت در سلولهای ناپیدا و در این حال مخوف زندان شاه که خود زندانیان و نه ساواکی ها درست کرده بودند ایزوله و بایکوت شده بود. او که شکنجه ها را تحمل کرده و ساواک هم نتوانسته بود به دنبال او کسی را دستگیر کند، اتهامش در زندان فقط و فقط دگراندیشی و آزادی خواهی بود. بگذاریم. بهروز نابت یک مثال است. نظایر او که به کار سیاسی اهمیت می دادن پیشتر هم بودند. گروه کادرها که در ابتدا کروژیک ها نامیده می شدند و بعدن گروه ساکا را به وجود آوردند، افرادی چون خلیل ملکی و انور خامنه‌ای که تزهای تحمیلی شوروی را زیر سوال بردند و به فتوای هر کس با ما نیست با امپریالیسم است خندیدند، جریانی که پرویز بابایی مترجم تاریخ عرب در قرون جدید و نیز فخار و سرشار سردمداره شدند، گروه هایی همچون پیوند، راه ارانی، راه توده، سازمان انقلابی و سازمان طوفان که با تلاش امثال احمد قاسمی و غلام حسین فروتن در خارج شکل گرفت و بعداً در اوائل انقلاب با اتحاد با محافل داخلی به تشکیل حزب کار اقدام نمودند. بهروز راد، هوشنگ دامغانی، میهن تعلیمی و سودبخش که در دانشگاه تهران فعالیت می کردند و در تدارک هسته های سیاسی در میان روستایان بودند، البته دامغانی از جرگه گروه خارج و بعدها با اظهار ندامت خطش جدا شد. کسانی که محفل وسیع کمونارها را به وجود آوردند و اوائل انقلاب با وحدت با بخشی از سازمان انقلابی که به ایران آمده بودند و سازمان اتحاد مبارزه مجید زربخش و دیگران و گروهی موسوم به آذر حزب رنجبران را تشکیل دادند، جریانی که حول دکتر محسن هشرودی به کارهای نظری و تئوریک در رابطه با فلسفه علمی و روش دیالکتیک دست زده و جزواتی علنی در زمینه کاربرد این متد در فیزیک، شیمی، بیوشیمی و ریاضی منتشر کردند که به سری کتاب‌های بررسی در علوم موسوم گردید، جمعی که حول بیژن چهرازی با مشی سیاسی توده‌ای تشکیل شد و بعد از انقلاب گروه هوادار کموله را سازمان داد و و بعداً به همراه رستم بهمنی، رضا عصمتی و حسین خسروشاهی به زندان افتادند. محافلی که حول جمشید نوشزاد تشکیل شد. جمشید نوشزاد با روشنفکران کرد، عبدالله مهتدی، بهروز نابت و دیگران ارتباط برقرار کرد و بعد از خروج از زندان در سال 53 به فعالیت سیاسی پرداخت. هسته کارگری روشنفکری محمود وحیدی، محمد رضا کلانتری، سعید کرد قراچورلو در ارتباط با او بود. این سه نفر سال 56 به چنگ ساواک افتادند و بنابر اعترافات تهرانی بازجوی کمیته مشترک با خوراندن سم به شهادت رسیدند. خود جمشید نوشزاد هم در اواخر سال 56 حین پاک کردن اسلحه کمریش بر اثر اشتباه با گلوله‌ای که به گلویش اصابت کرد جان سپرد و دوستانش شبانه جسد او را در یکی از بیابان‌های اطراف تهران خاک کردند. تنگ نظری به امتناع انصاف و واقع بینی می کشد. در کمون گاه برخی شورش را در می آوردن و حتی می خواستن لباس های زیر هم اشتراکی باشد. برای سیگار کشیدن دیگران هم برنامه می چیدن که باید چجور و چه وقت سیگارشون را روشن کنن. البته بیشتر مواقع اگر مشکلی پیش می آمد که پیش می آمد، با تفهیم و تفاهم حل می شود. برای مثال کسانی بودند که روزانه 10 نخ سیگار می کشیدن و برخی 2 نخ سیگار، همه با این توضیح عمومی که کوشش بشود برابری نقض نشه و هزینه کمون هم بالاتر نره، همدلی نشان می داد. یکی از زندانیان فرزندش را اصلا ندیده بود و از او صحبت می کرد. فتوا صادر شد که فلانی ضعف داشته و دارد و خواهد داشت و چه بسا با زیر هش هم رابطه دارد. برخی با چپروی های براستی کودکانه از انسان عزیزی چون حمید توکلی هم نمی گذشتند، در حالی که او بعد از مدت ها تحمل شکنجه های هولناک این یا اون اطلاعات را از امیر پرویز پویان ناچار می شود بدهد و هر کس هم جای او می بود با مقوله بازجویی دوگم برخورد نمی کرد. پراتیک بالاتر از شناخت تئوریک است. در زندان قصر شماری از مرتبطین با فدایان به نوعی از نظرات مسعود احمدزاده عدول می کنند. در نقطه مقابل کسانی که پشت شعار اگر خون قادر به بیداری خلق است بگذار از خون ما رودی خروشان جاری شود سنگر می گرفتن و نظرات بیژن جزنی نسبت به مبارزه مسلحانه را دماغ در نمی آوردن. در اون جبر جو کمتر کسی به مسائل جنبش و زندان برخورد واقع گرایانه داشت. برای برخورد آرا و شکوفایی اندیشه ها می بایست زندان محیط آرامی داشته باشد، می بایست از تشنج به دور ماند و نبود، می بایست خرد بر احساس پیروز بشود و نمی شد. خیلی ها به این کلام لنین می چسبیدن که پراتیک بالاتر از شناخت تئوریک است. وقت و وی وقت تکرار می کردن پراتیک، پراتیک. شناخت با پراتیک آغاز می گردد، شناخت تئوریک از طریق پراتیک کسب می شود و باید دوباره به پراتیک بازگردد. فقط پراتیک اجتماعی انسان معیار درستی شناخت او از دنیای خارجی محسوب می گردد. ملاک درستی حرف و نظر در زندان هم پراتیک بود، اما عمل عملا تندروی، زیر پا گذاشتن منطق و بردباری و دنبال روی از احساس معنا داشت. کمون کوچک مسعود بطایی در قصر. در زندان قصر یک بار این گمان تقویت می شود که پاسبان ها وقتی بچه ها خوابند دستبردهایی میزنند. با نظر کمون مدتی دو نفر از زندانیان شبها نگهبانی میدادند که البته به پلیس زندان خیلی برخورد و در کل واکنش خوبی نداشت و این پاییدن دیری نپایید. سال 53 در زندان قصر که هنوز کمون بزرگ از هم نپاشیده بود، در کنار کمون مشترک همه زندانیان کمون کوچکی را هم مسعود بطایی با موسی محمد نژاد گنجینه کتاب و عبدالحسین پور یکتا و یکی دو نفر دیگر راه انداخته بود که با توجه به نقش بطایی چه بسا هدفش کمون شکنی بود، هدفی که فقط او میدانست و امثال پرویز ثابتی و کسان دیگری از زندانیان در جریان نبودند. کمون مشترک در زندان قزلقلعه. سالهای 49-50 در زندان قزلقلعه هر اتاق سفره خودش را داشت و شرایط برای شکل‌گیری کمون مشترک مناسب نبود و افکار بیشتر زندانیان اصلا زمانی حول و حوش مباحث دیگری میگشت. در جریان دستگیری چریکای فدایی در سال 49 واقعه سیاهکل، یکی از اعضای سابق سازمان به نام ابراهیم نوشیروانپور نیز دستگیر می شود. در قزلقلعه وی و هادی میرمؤیدی در مورد قفور حسنپور داوری زشتی کرده و نوشیروانپور از او از حسنپور با فحش‌های بسیار بد هرزه یاد می کند. بعضی از زندانیان پشت سر مناف فلکی و علیرضا نابدل هم صفحه می گذاشتند که در بازجویی ها این یا اون ضعف را داشتند. اون زمان در قزلقلعه خیلی ها به جریان فدایی به ناحق بد و بیرا می گفتند. تیرباران گروه سیاهکل از جمله قفور حسنپور در 26 اسفند 1349 خیلی ها را به دیدار خیشتن برد. کاظم سلاحی و خیلی های دیگر هم در قزلقلعه بودند. میگویند کاظم در زندان ابیات زیر را زیار زمزمه میکرد: در مکتب عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زش خو را نکشند، گر مرد رهی ز مردن نهراس، مردار بود هران که او را نکشند. بهرام طاهرزاده و ترانه دای دای وقت جنگه. پس از اطلاع زندانیان از اعدام فدایان، بهرام طاهرزاده معلم یکی از دورافتاده ترین روستاهای آذربایجان شالی به دست میگیرد و در حیات زندان کنار حوض با صدای بلند ترانه دای دای وقت جنگه را سر میدهد، عملی که در اون ایام پر ابتلا دل شیر میخواست. بهرام طاهرزاده از دوستان همایون کتیرایی بود. او که دایه دایه را خواند، بسیاری از زندانیان با او هم نوایی کردند. برگردیم به نوشیروانپور. گفته می شود وی که منع رتب می کرد خودش در شمار رتب خوردگان بود و در باجویی هایش با سواک همکاری نشان داد. کار او البته زشت بود، اما بسیار زشتر از خیانت وی ترور او چند سال بعد از واقعه سیاهکل توسط یاران دیروزش بود. همونطور که گفتم زندانیان معمولا از این زندان به اون زندان، از این بند به اون بند جا به جا می شدند. در قزلقلعه در مقطعی افراد زیر زندان بودند: اسکندر رحیمی، ابوالحسن خطیب، همایون کتیرایی، ناصر کریمی، بهرام طاهرزاده، هادی جعفرودی، کلاه دوزیان، بابا پور سعادت، بهرام قبادی، لطف الله میسمی، مهدی سامع، لطف الله قوامی، صمد بالایی، نقی حمیدیان، پرویز بابایی، حسن جعفری، رحیم کریمیان، جمشید نوائی، فرج سرکوهی، عباس هوشمند، دکتر احمد طباطبایی، انوش مفتاحی، ابوالقاسم طاهرپور، بیژن هیرمندپور که نابینا بود و آیت الله ربانی. در زندان عمومی قزلقلعه دو روحانی هم بودند که حین قرائت قرآن وسط آیه ها می گفتند من تو را لو ندادم تو هم منو لو نده، به سبک قرائت آیه های قرآن، که البته بازجویان فهمیدند و کار به جاهای باریک کشید. وقتی تعداد زیادی از گروه ساکارا به قزلقلعه آوردند، شماری از زندانیان پیشین را به جمشیدآباد منتقل نمودند. اونجا زندانیان عید سال 51 با هم سرود بهاران خجستباد را برای نخستین بار خواندند. از همینجا همایون کتیرایی را برای اعدام بردند. میگویند همایون شطرنج بازی میکرد که صدایش زدند. بیشتر زندانیان خوابیده بودند و او خواهش کرد کسی اونها را بیدار نکند. برگردیم به کمون. در جمشیدآباد کمون بزرگ شک نگرفت و بعد از مدتی زندانیان را به زندان اشرت‌آباد و از اونجا به قصر بردند. زندان اشرت‌آباد علاوه بر دو اتاق عمومی چندین سلول هم داشت و اونجا همه زندانیان در یک کمون واحد بودند. این که میگویم همه، جدا از تک و توک کسانی است که به دلایل خاص خودشون قاطی جمع نمی شدن. مثلا در اشرت‌آباد شکری، شکرالله پاکنژاد یا بیژن جزنی در جلساتی که جمع زندانیان تشکیل می دادند و راجع به مسائل روز صحبت می شد شرکت نمی کردن. لابود شرکت فردی مثل بیژن در جلسات عمومی دون شأن او بوده و وی به گوشش می رسید که برخی زندانیان از عدم شرکت او و شکری همین تفسیر را دارند. برخی زندانیان پخش اعلامیه توسط مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی را پیش از دستگیری یادآور می شدند و می گفتند آنان مصرانه بر این عقیده بودند که از چریک نباید اسطوره ساخت، از هیچ کس نباید اسطوره ساخت. البته پخش اعلامیه توسط مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی اشتباه بود، برای هیچ کس قابل قبول نبود و بیشتر زندانیان اون را به روحی چپ روانه و عملگرای حاکم بر آنان نسبت میدادند، ولی با بیان اون میخواستند بگویند هیچ کس تافته جدا بافته نیست. آخر عاقبت کمون مشترک. زندگی جمعی و سفره‌های مشترک تا سال 1354 در زندان‌ها کم و بیش برقرار بود، اما بعد از تحولات زندان و شکاف‌هایی که در صفوف مجاهدین و فدایان افتاد، شکاف‌هایی که ربطی به بیرون زندان نداشت، همچنین در پیامد ترور مجید شریف واقفی و صمدی لباف و ضربات هولناکی که به اعتماد مردم ستم دیده ایران خورد، زبان کسانی هم باز شد که از پیش تبلیغ می کردن مارکسیست ها و مسلمان ها در زندان نمی توانند با هم کمون مشترک داشته باشند. داستان فتوا، نقل فتوا و حکم به نجاست دیگران توسط کسانی که ناخودآگاه نقشه سواک را پیش می بردند، داستانی است پر آب چشم که در فرصتی دیگر به اون می پردازم. در ذهن زندانیان غیر مذهبی کمون و ایده کمونیسم مساوات و عدم تبعیض را نوید می داد. مجاهدین و طیف همراه آنان نیز بر آموزه ها و تنظیم رابطه راهبران تاریخی و عقیدتی خودشان تکیه داشت. مرتجعین به پروپای کمون می پیچیدند، گویی مساوات و عدم تبعیضی که در صدر اسلام مهاجرین و انصار در عمل نشان دادند و پیامبر ابوبکر و علی ابن ابی طالب بر اون تأکید داشتند همش حرف بوده است. انگار عمل کرده انصار که مهاجرین را بر خود ترجیح داده و آنها را در حقوق با خود مساوی قرار دادند واقعی نبوده است، که بوده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آنها را بر خودشون ترجیح میدهند هرچند خودشون به اون نیاز داشته باشند. پیامبر پس از ورود به مدینه اعلام کرد که همه با هم برادرند و انصار با مهاجرین بر هم هیچ فضیلتی ندارند. ابوبکر نیز تبعیض را نکوهش میکرد. چند روز پس از ترور عثمان، مهاجران و انصار از علی ابن ابی طالب مصررانه خواستند زمام امور را به دست گیرد. علی گفت از این پس هر کسی سر جای خودش قرار خواهد گرفت و با آنان که به ناحق بر مال و جان مردم دست یافتند برخورد خواهد شد و همه چیز زیر و زبر می شود. لتبلبلن بلبله و لتغربلن قربله، به سختی مورد آزمایش قرار می گیرید و قربال می شوید و همانند محتویات دیگ هنگام جوشش زیر و رو خواهید شد، آنچنان که بالا پایین و پایین بالا قرار خواهد گرفت. سهل ابن حنیف پیش آمد و گفت آیا کسی که تا دیروز برده من بوده امروز با من مساوی است؟ علی پاسخ داد بله مساوی است، سهم او نیز همانند تو خواهد بود. در مقابل جریان راست ارتجایی که به پر و پای کمون می پیچیدند، مسلمانان معتقد به زندگی جمعی به نمونه های فوق اشاره می کردن. دوباره چشمبند، دوباره دستبند. پاییز سال 54، کمون بزرگ زندانیان ابتدا در بند 4 و 5 و 6 زندان قصر و سپس در سایر بندها و بعد در زندانهای سراسر کشور از هم پاشید و هر گروه به کمون و سفره ویژه خودش چسبید و همه در کمونهای جداگانه پخش و پلا شدند. در هم شکستن اون زندگی جمعی و مرزبندی های پس از اون، از پراکندگی نیروها و انشقاق آنان در آینده و از فردا و فرداهای پرکینه خبر می داد. در آغاز همه نیروهای عدالت طلب و آزادی خواه هدف مشترکی داشتند و اون مبارزه با سرکوب و استبداد بود. اما دیری نپایید که به سوی هم خنجر کشیدند و هر کدام علم انقلاب را بلند کرد، روزه مردم را خواند و دیگری را مقصر دانست. در دهه پر ابتلای 60، بهترین فرزندان ایران در مساف با همدیگر در خون خیش غلتیدند و هر کدام خود را حابیل و دیگری را قابیل پنداشت. از میان زندانیان رژیم شاه بازجویان قهاری برخاست که امثال عزوری و حسین زاده به گردشون هم نمی رسیدند و شیطان باید پیششون لانگ می انداخت. روز از نو، چشم بند از نو. در آغاز همه نیروهای عدالت طلب و آزادی خواه هدف مشترکی داشتند، اما دیری نپایید که به سوی هم خنجر کشیدند. منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم و سر همه، متحد بودیم و صافی همچو آب، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، چون به صورت آمد و نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، چون به صورت آمدن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره.